و سلام بر دلیل برکت سرزمین ایران. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
السلام علیک یا سامع حجت. سلام. سلام ای تکیه‌گاه دل‌های خسته. سلام ای پناه دل‌های شکسته. سلام ای رأفت بی پایان. سلام ای مهربانی بیکران. ای مهربانی بیکران زامن بی‌پناه. سلام ای آب خراسانی. سلام. سلام ای دستگیر دست‌های خالی. سلام ای یاور ضعفا. سلام ای معین فقرا. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى. الامام التقی النقی. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد. صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
صبحتون بخیر دوستان عزیز شنونده. 8:03 اینجا رادیو ورزش هست. همچنان صبح و ورزش رو میشنوید.
توپ رسید اونجا به مارتینلی و گل. آتش روی دروازه و گل. رونالدو رشفورد آنتونی. خوش آمدی به لیگ برتر انگلستان.
فوتبال اروپا.
یامال یامال. گل 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 گل.
این گل دیگه واقعا فوق‌العاده بود. مثل یک رنگین کمان زیبا شادی رو به ورزشگاه کراون کاتیج هدیه داد.
صبحتون بخیر دوستان عزیز. خب با این نشان و آرمی که پخش شد طبیعتاً باید بریم سراغ دوست همکار بسیار ارجمندمون آرش اسدی نازنین تا دقایق خدمتش باشیم. در مورد اتفاقات دیروز و دیشب و رقابت‌های پیش رو برامون بگن. خب بازار بازی‌های تدارکاتی و دوستان داغ هست چون که در آستانه رقابت‌های جام جهانی هستیم. آرش جان درود بر تو. صبحت بخیر.
برام خدا سلام عرض ادب و احترام خدمت شرمنده نوروزی شنوندگان عزیز. صبح شما و همه عزیزان بخیر. در خدمت شما هستم.
بله خیلی ممنون و متشکرم. خب آقای کیروش که ولز رو خوب میبرد ولی دیگه نبرد.
آره دقیقاً با ولز بازیشون 1-1 مساوی شد. ریسش هم اعلام شد کارلوس کیروش. به هر شکل شاید این آخرین حضور کارلوس کیروش
در آرشان. اگر با هنسیری و در واقع با وسایل کمکی داری صحبت میکنی خارشون که صدا تو با کیفیت
میکنی. الان خوب شد.
الان بهتر شد. بله بفهم.
خب آره هر کردم ولز بازی با قناش با نچه مساویه 1-1 به پایان رسید و کارلوس کیروش که شاید حالا دیگه آخرین سالهای حضورش روی نیمکت مربیگری داره استفاده می‌کنه، به خصوص در جام جهانی که دیگه این میتونه آخرین جام جهانی کارلوس کیروش باشه. مثلا با قنعه میتونه نتایج خوب گذشتهش رو تکرار بکنه یا خیر. بلژیک هم دو بار سه کرواسی رو شکست داد. بازی که شبکه رادیو ورزش هم پخش شد، بخشی که یکی از حریفان مستقیم ما هست تیم ملی فوتبال بلژیک، یوری تیلمانس و روملو لوکاکو تونستن گلزنی بکنن. سخت کار مقابل بلژیک، نشون داد یکی از تیمای آماده این دور از رقابت ها هست. هرچند تو بازی تدارکاتی به هر شکل نمیشه خیلی حساب کرد روی بازی که برگزار میکنن، نتایجی که به دست میاد. بیشتر تیم ها به دنبال این هستن که ترکیب خودشون رو کامل بکنن، اهداف تاکتیکیشون رو بیشتر بشناسن و در نهایت توی رقابت جام جهانی باید روی تیم ها حساب کرد. اما بلژیک قاعدتا یکی حتی از مدعیان قهرمانی هم میتونه باشه، اما خب صحبت جدید جا رو افتاد. بلژیک در کنار هم ستاره‌های زیادی داره، اما زمانی که مقابل هم و در کنار هم قرار میگیرن به نام تیم ملی بلژیک، اون درخشش همیشگی رو ندارن مثل اون هلندی که بارها اشاره کردیم در 90 میلادی با اون مثلث طلاییشون. به هر شکل مهمترین بازی ها به این شکل بود. حالا امروز هم یکی چند تا و امشب چند تا بازی برگزار میشه. فردا اوج رقابت های تدارکاتی خواهد بود که از جمله تیم ملی فوتبال کشور هم بازی خودش رو با مالی برگزار میکنه و سایر رقابت هایی که برگزار میشه تا تیم ها دیگه خیلی از تیم ها راهی آمریکا شدن یا راهی آمریکا و مکزیک خواهند شد یا کانادا. دو تا تیم ها در نهایت از 21 خرداد ما دیگه زنگ آغاز رقابت های جام جهانی به صدا در بیاد. چهارم
بله، این مراسم در واقع بدرقه برخی از تیم ها خیلی جذاب داره دنبال میشه. فکر کنم در مورد ترکیه خیلی سر و صدا کرد، رسانه های دنیا هم بهش پرداختن و واقعا یه مراسم باشکوهی رو ترکیه در واقع گرفت برای بازیکنان تیم ملیش. فکر کنم البته خب یه دلیلش هم اینه که 24 سال دور بودن از رقابت های جام جهانی. اون آخرین باری هم که شرکت کردن اومدن تیم سوم دنیا شدن، درسته؟
دقیقاً.
و حالا بعد از سالها دارن میرن جام جهانی. خیلی جالب بود. بعد
دقیقاً براشون جالب بود و فکر می‌کنم یه دوستم شرکت همینطور ماشینی بود که دنبال حالا اون بقول ما رو اتوبوس با شرکت می‌کرد تا تیم مدیسون رو بدرقه بکنن.
یه سری خودروهای هوشمند ساخت ترکیه است که اینا همه به پرچم ترکیه در واقع
دقیقاً با پرچم ترکیه هم
منعقد شده بود و بعد خیلی مثلا با هماهنگ اومدن این اتوبوس تیم ملی رو حمایت کردن تا برسن در واقع به فرودگاه استانبول و از اونجا بخوان پرواز کنن. به هر حال فکر کنم یه خلاقیتی بود که ترکیه‌ای ها انجام داد.
ببین به هر شکلی شهرام جان شما خود استادی،
خواهش
چه مراسم به خصوص مراسم بدرقه حالا تیم ملی فوتبال کشورمون هم خب بین مردم بود، اون بدرقه باشکوهی که انجام شد در میدان انقلاب. به هر شکل بدرقه ها معمولا سعی میشه با فرهنگ و آداب و رسوم و مردم ارتباط داشته باشه، هماهنگ باشه تا اون تیم ملی اون کشور به بهترین شکل ممکن راهی اون رقابت بشه. حالا به خصوص جام جهانی که به نظرم حتی بعضا با المپیک هم قیاس میشه بالاتر از المپیک هست. هرچند
فکر کنم مسائل روحی روانی خیلی مثلا مهمه تو این مراسم این شکلی.
بدرقه که در نظر گرفته میشه برای اون تیم ملی کشور به شدت تاثیرگذاره. وقتی میبینه آقا بین مردمه، هرچان بالاست، مردم دارن حمایت میکنن، حالا یه مثل تیم ملی فوتبال کشور یا مثل تیم ملی ترکیه یا ژاپنیا در اون ورزشگاه پر از تماشاگر، این قطعاً تو روحیه بازیکن‌ها تاثیرگذاره و اونها میتونن بهترین عملکرد رو از خودشون به نمایش بگذارن. و امیدواریم که تیم ملی فوتبال کشور ما هم همین گونه باشه ان شاء الله، به خصوص بازی اول بتونیم بهترین نتیجه رو بدیم ان شاء الله.
آرش تو همین برنامه تو همین بخش خیلی در مورد پپ گواردیولا صحبت شد، خیلی هم مثل که تاکید داره گواردیولا استراحت کنه. یه پیشنهاد عجیب و غریب نجومی هم بهش بکام داد، اونم قبول نکرد.
ببین من فکر میکنم شهرام پپ گواردیولا تو گذشته با هم صحبت کرد،
بله.
یه خودش بی میل نیست تیم ملی انگلیس رو هدایت بکنه،
اصلا دنبال تیم ملی مثل که ظاهره.
آره ببین باشگاه
یه پیشنهاد فوق‌العاده‌ای برای اینتر میامی بهش داده بود بکام که
مالک باشگاه تیم‌های عربستانی همه رو رد کرده.
آره آره. پس چشش دنبال تیم‌های ملیه.
حتی ایتالیا رو هم من شنیدم تیم ملی ایتالیا رو هم خیلی تمایل نداشته، به شدت به دنبال اینه که تیم ملی انگلیس رو، چون 10 سال هم تو منچستر سیتی بود،
بله.
با اکثر بازیکنان حالا انگلیسی ارتباط خوبی هم داره،
بله.
گفته میشه اگر توماس توخل توی جام جهانی نتیجه مطلوب رو نگیره
ممکنه که پپ گواردیولا گزینه باشه.
دقیقاً به احتمال بسیار زیاد پپ گواردیولا، یعنی حتی اون زمان استراحتش کوتاه‌تر بشه و بیاد فاصله بیاد روی نیمکت تیم ملی انگلیس قرار بگیره. این مهمترین و شاید نزدیکترین گزینه‌ای هست که راجع به پپ گواردیولا داره صحبت میشه که روی نیمکت تیم ملی انگلیس قرار بگیره. من خودم به شخصه دوست داشتم بیاد ایتالیا رو به قول معروف دگرگون بکنه ایتالیا که واقعا جز جام جهانی خالیه این روزها هم داریم میبینیم. اما به هر شکل گفته میشه به گواردیولا به نیمکت تیم ملی فوتبال انگلیس خیلی نزدیکه، البته اگر توخل
نتیجه نگیره
آره این تو خیلی نکته مهمه دیگه. اگر یه دفعه بیاد انگلیس رو قهرمان بکنه خب همه چیز اصلا
همه چیز عوض میشه.
یه
مطلب راجع به رشفورد من خوندم که با اینکه خودش اصرار تمایل کرده تو بارسا بمونه، چون حالا علاقمندان شاید بدونن که ایشون بازیکن قرضی منچستر یونایتد بود تو فصل گذشته تو بارسا، طبیعتا اگر قرار باشه ادامه بده با بارسا باید رضایت منچستر یونایتد جلب بشه. فعلا سفت و سخت منچستر وایستاده، گفته به همین راحتی من این بازیکن آزاد نمی‌کنم، پیشنهاد زیاد داره، تیمای مختلف میخوانش. الان یه بارم با هم دیگه صحبت کردیم، بحث رئال هم خیلی داغه، اگر ژوزه مورینیو بیاد با تجربه‌ای که باش کار کرده تو منچستر یونایتد. الان نمیدونم این گندونگردی منچستر یونایتد نسبت به بارسا ریشش کجاست، یا پیشنهادات چرب و چیلی‌تر رسیده به
دقیقاً همینه به دنبال پیشنهاد چرب و چیلی‌تر گرده. چرا تو مازوسش بود فوق‌العاده درخشید، خود یاد هست منچستر یونایتد به یک باره اون پیدا کرد خود منچستری ها
بله
فرستادن به بارسلونا و به نظرم شاید خودشون هم فکر نمی‌کردن که مازوسش بود اینقدر
بدرخشه
که حتی بارسلونا حتی نمیدونم رئال مادرید تیمایی بزرگ اروپایی حالا بیان به دنبال مارکوس رشفورد باشن. و به نظرم خود رشفورد هم این شلاغهی برای ماندن در من یونایتد نداره. مدیران منچستر هم دقیقا به دنبال این هستن که تا جایی که میشه از مارکوس رشفورد در واقع استفاده بکنن، بتونن با قیمت بهتری رو به فروش برسونن تا سود بیشتری گیرشون بیاد.
خود فلیک اما... مثلا ازش هانسی فلیک سوال شده بود که گوردون اومده مثلا سیاستت راجع به رشفورد چی، گفته ربطی نداره، یعنی منظورم که دوست داره رشفورد هم همچنان داشته باشه تو تیم.
دقیقاً آخه ببین تیمای بزرگ مثل بارسلونا مثل رئال مادرید چرا اینقدر گزینه‌های متفاوتی در نظر دارن؟
درسته.
با کارهای دیگه، یعنی ممکنه مارکوس رشفورد یه کارهایی برای اونها داشته باشه،
بله،
یه کارهایی داشته باشه. به قول فرمایش شما تو که اشاره کردی خود آنسی فلیک هم گفته دیگه اصلا ارتباطی نداره اگر
گوردون
بگیره یا رشفورد رو نگیره. به همین دلیل اما راجع به مارکوس رشفورد قطعا اون چیزی که مهمه اینه که به منچستر یونایتد بر
نخواهد. بسیار بسیار ممنونم آرشان، سپاسگزارم. تا فردا باز که خدمتت باشیم. شما رو خدا بزرگ بسپاریم. خدا نگهدار.
هیجان آگاهی از اخبار ورزش ایران و جهان فراتر از امواج رادیو با فضای مجازی رادیو ورزش، اطلاع از اخبار دام
به طور میزنه 24 رومین امتیاز رو هم میگیریم ایران 24
لحظه های ویژه
فرصت داره یه تیم ایران بزن و گل دوم
غرور آفرینی های نام
قهرمان من قهرمان ما ایرانی ها مرد طلایی کشتی ایران در المپیک 2016 ریو درود به شرفت درود به شرفت.
عوامل برنامه ساز، پشت صحنه های جذاب و معرفی برنامه ها در تارنمای فضای مجازی رادیو ورزش www.radioverzesh.ir. همراه ما باشید در فضای مجازی رادیو ورزش. بله، ایتا، روبیکا، سروش پلاس و شاد @ رادیو ورزش FM.
خیلی ممنونم که همچنان همراه ما هستید. ساعت 8:14 دقیقه است. اینجا رادیو ورزشه و این هم برنامه صبح و ورزش. و تشکر صمیمانه از عزیزانی که در سوال نظرسنجی ما شرکت کردند. سوالمون هم اینه، به نظر شما تیم ملی فوتبال کشورمون در مرحله مقدماتی جام جهانی 2026 از 9 امتیاز ممکن موفق به کسب چند امتیاز خواهد شد؟ گزینه 1 کمتر از 4 امتیاز، گزینه 2 4 امتیاز، گزینه 3 بیشتر از 4 امتیاز. اما پیام های کوتاه شما، مظفر زاره از کرمانشاه گفتن گزینه 1، امیر مرادی گزینه 1، محمد رضا کاظمی خیبری از مشهد انتخابشون گزینه 1 هست. ممنونم از مهدی صالحی که از میناب همراه برنامه‌مون هستن. علی رضا زمانیان از تهران گفتن که کمتر از 4 امتیاز گزینه 1، اکبر زاری از اصفهان هم گزینه 1، سید عقیل میرزادی از کرمان گفتن گزینه 3، فرهاد فرزینیار از مشهد گزینه 2، داوود طاهری از ماهدش گزینه 1. آقای خانم حاتمی از کرمانشاه انتخابشون گزینه 1 هست. محمد حقی از مشهد گزینه 1. آقای امیر حسین گفتن که 4 امتیاز گزینه 2. آقای مجید از ربات کریم هم انتخابشون گزینه 1 هست. سپاس از همه شما عزیزان. همچنان سامانه پیام کوتاه حماسی 1306 در اختیارتونه، میتونید پیامک بدید، شما هم نظرتون رو به ما بگید. به نظر شما تیم ملی فوتبال کشورمون در مرحله مقدماتی جام جهانی 2026 از 9 امتیاز ممکن موفق به کسب چند امتیاز خواهد شد؟ گزینه 1 کمتر از 4 امتیاز، گزینه 2 4 امتیاز، گزینه 3 بیشتر از 4 امتیاز. همینطور میتونید در پیام رسان بله در کانال رادیو ورز در نظر سنجی شرکت بکنید. در خدمت شما ایم. آقای نوروزی بفرمایید.
درود مجدد بر شما و دوستان عزیز شنونده. یه مقدار از حال و هوای فوتبال فاصله بگیریم و بریم سراغ برخی از رشته هایی که بی سر و صدا البته پر امید دارن تمرین میکنن برای حضور موفق در مسابقات پیش رو. یکی از تیم های ما که شایستگیش رو اخیراً در بازی های ساحلی آسیا در ثانیه چین نشون داد و در حضور تیم‌های قدرتمندی مثل قطر تونست عنوان قهرمانی رو به دست بیاره، تیم هندبال ساحلی کشورمون هست که انشالله به زودی باید این تیم آماده بشه، مهیا بشه، در رقابت‌های جهانی حضور پیدا کنه. ما هم وظیفه داشتیم که برای سری به عزیزانمون بزنیم در مورد حال هوای شرایط تمرینی ازشون جویا بشیم و حالا گروه بندی و مسابقات که انشالله پیش رو هست. جناب آقای قشقایی راد سرمربی محترم و البته موفق تیم ملی هندبال سالی رو خط ارتباطی ما تشریف دارن. آقای قشقایی راد عزیز درود بر شما، صبحتون بخیر باشه.
جام عزیز سلام، وقت شما بخیر، صبح شما بخیر باشه. از ادب دارم خدمت شما، کلیه چمنگان محترم خدمت شما هستم قربان.
خیلی ممنون، متشکرم. اگرچه که دو ماه گذشته بازم جا داره که همچنان تبریک بگیم. موفقیت که به دست اومد برای تیم هندبال سالی رو به شما و همکارانتون و الان هم فرصتی است که خدمت شما باشیم. ما شنیدیم که اردوها در اصفهان مثل که ظاهرا آغاز شده. در مورد شرایط تمرینی، نفراتی که دعوت کردید، تیم هایی که در گروه ما هستن از زبان جناب علی بشنوید، بفهمید.
اولا که سپاسگزارم بابت تبریکتون.
خواهش
میکنم. که شما هم اشاره کردید، به هر حال دستاورد بزرگی بود قهرمانی تیم ملی هندبال سالی تو مسابقات بازی‌های آسیایی چین، تو هر حال تو شرایطی که تیم اعزام شد و اون مشکلات خاص خودش، خدا رو شکر تونستیم سربلند از این بازی‌ها بیایم بیرون. و بعدش خب مسابقات لیگ سالونی بودش که بچه‌ها درگیر بازی‌های سالونی شدن. مرحله آخر لیگ سالونی که برگزار شد، اردوها رو 4 روز بعدش شروع کردیم که امروز الان که اینجا اصفهان هستیم، اولین مرحله اردوی آماده‌سازی برای بازی‌های قهرمانی جهان کرواسی است. به مدت 6 روز اردو خواهیم داشت شهر اصفهان و سعی کردیم که به هر حال تو این اردو اول رو بحث بدنی و کارهای انفرادی و هماهنگی‌های تیمی کار کنیم تا انشاءالله تو اردوهای بعدی بتونیم بحث بازی تدارکاتی رو پیش ببریم.
بله، در مورد حریفان هم یه مقدار توضیح می‌فهمید. البته من فکر کنم گروهمون همچی گروه راحتی هم نیست، یعنی واقعا حریفای سختی رو ما داریم. در مورد والا حریفان، البته من نمیدونم اصلا تو این جور مسابقات فیلمی چیزی مثلا در اختیار کادر فنی میتونه قرار بگیره، نمیتونه قرار بگیره که مثلا یه فرصتی برای تحلیل فیلم و آنالیز فیلم وجود داشته باشه. اصلا چنین چیزی داریم آقای قشقایی راد یا نه؟
عرض کنم جناب نوروزی، خب ببین، هر 16 تیمی که تو مسابقات قهرمان جهان کوالیفای میشن و میان حضور، تیمای خیلی خوبن. ولی خب حالا من میگم خوشبختانه یا متاسفانه ما تو سخت‌ترین گروه ممکنه افتادیم، که اسپانیا که قهرمان دنیا و قهرمان اروپا است، پرتغال تیم دوم اروپا قهرمان گرند اسلم، و آمریکا که خب قهرمان قاره آمریکا است. هر سه تا تیم خوب و مدعیان. در مورد گروه بندیمون که میتونم بگم که سخت‌ترین گروه هاست، ولی در مورد بحث آنالیز و فیلم، خوشبختانه این تیم هایی که اسم بردم همگی به خاطر اینکه سال در طول سال چندین دوره در مسابقات گرند اسلم، قهرمانی جهان و مسابقات قهرمانی اروپا شرکت میکنن، لینک های مربوط به مسابقاتشون در دسترس هست و ما داریم هر روز بازی تیم‌ها رو با بچه‌ها توی اردو می‌بینیم، آنالیز می‌کنیم، داریم روشون به اصطلاح بحث میکنیم و خدا رو شد از نظر بحث دیتا و آماری که ما میتونیم از دیما داشته باشیم شرایطمون بد نیست.
بله، توی برنامه ریزی تیم ملی هندبال سالی برای مسابقات جهانی تو کرواسی توی یه روز ما دو تا بازی خیلی تعیین کننده و حساس رو برامون در نظر گرفتن. حالا درسته یکیش صبح یکیش عصره، ولی یه مقدار سخت نیست، یعنی البته خب چنین تجربه شما در مسابقات دیگه هم دارید مثلا همین بازی سالی سانیا، اما با تجربه کیفیت رقابت ها میخوام ببینم چجوری خودتون رو آماده میکنید که در یک روز دو تا بازی سخت رو بتونید برگزار کنید. آقای قشقایی رو
بله هر سال جاروز برخلاف مسابقاتی که در آسیا برگزار میشه، حالا به غیر از بحث المپیک آخری که بودیم، بازی معمولا قهرمانی های آسیا روزی یه بازیه و خیلی میتونه کمک کنه به ریکاوری تیم ها، ولی قهرمانی جهان در 5 روز مسابقات رو برگزار میکنن، بسیار کمپکت
فشرده است.
در روزی دو تا مسابقه هست، ولی خب متاسفانه دو تا از سخت ترین بازی های ما در روز اول با اسپانیا و پرتغال هست، یعنی ما صبح با اسپانیا بازی میکنیم بعد با پرتغال، خیلی کارو سخت کرد. برای همین ما اینجا الان تو شرایط اردوی که هستیم روز 3 جلسه داریم تمرین میکنیم بچه‌ها، یعنی ما تقریبا داریم شبیه سازی میکنیم شرایطمون رو با اون شرایطی که در مسابقات قهرمانی جهان هست. قبلا هم ما این شرایط رو تجربه کردیم در مسابقات جهانی دورهای گذشته، قهرمانی نوجوانان جهان، بازی آسیایی، این شرایط شرایطی هست هندبال سالی موجوده و تقریبا عادت داریم بهش. این که دو تا بازی سخت شروع تورنمنت بخوره به دو تا از بهترین تیم ها تقریبا برامون حالا پیش نیامده بود، امیدوارم اینا بتونیم از این دو تا بازی اولمون حداقل یه دو امتیاز بگیریم که بتونیم از گروه و در مرحله بعدی با امتیاز بریم.
انشالله. خیلی ممنونم آقای قشقایی راد عزیز، سرمربی محترم تیم ملی هندبال سالی مردان کشورمون. به حال بهانه این بود که به حال خدمت شما باشیم و یه حالی بپرسیم از وضعیت شما و تیم، که انشالله که خبرهای خوب رو باز هم از زبان جناب علی در زمان مسابقات هم بشنویم. ممنونم قربان.
ممنونم جناب علی، لطف کردید، خیلی از محبتتون.
خدا نگهدارتون.
قربان شما. خدا.
هر روز زندگی دقیقاً از همین جا شروع میشه. صدای ما رو از صبح و ورزش رادیو ورزش میشنوید.
یه روز دیگه اومد، بریم سمت چکاری، بریم سمت شروع یه صبح گل اناری.
پیشنهاد ما به شما، صبحتون رو با شور و انرژی و امید و آگاهی شروع کنید. صبح و ورزش، مجله خبری رادیو ورزش. ورزش.
لحظه های صبحگاهی بسیار خوب و خوشی را آرزو می کنم برای همین شما هموطنان خوبم و شنوندگان عزیز. امیدوارم تا به اینجای برنامه صبح و ورزش رو پسندیده باشید. 8:23 دقیقه است، بریم سراغ بخش بعدی سجیل.
سجیل.
امروز هم برنامه کاربردی تنگه من رو باز میکنیم، ببینیم توش چه خبرایی هست.
سجیل،
شوخی با اخبار بر بستر برنامه کاربردی تنگه من، همراه با امیر توسل. چون در سجیل حرف مساوی با عمله، ما خیلی سریع برگشتیم. از این لحظه میریم به سراغ بخش نظرات شما، ببینیم که شنونده هامون امروز چیا رو با ما در میون گذاشتن. شنونده عزیزی پرسیده که لطفاً راجع به بسکتبال NBA هم صحبت کنید، چون فینالش نزدیکه و تیمای نیویورک و اسپرز به دیدار نهایی رسیدن، حتماً راجع بهش صحبت خواهیم کرد. شهردار نیویورک یک فرمان اجرایی صادر کرده و تا پایان فینال NBA ساعت خواب کودکان رو لغو کرده، یعنی طرف شهر داره. شما انتظار داری درباره حمل و نقل، ترافیک، آلودگی هوا یا مسکن جلسه بذاره، بعد میبینی نشسته و حکمی که صادر کرده اینه: از امشب هر کی دلش خواست بیدار بمونه. جالب اینجاست که خودش هم گفته این یکی از آسون‌ترین تصمیمای دوران مدیریتش بوده. خب دیگه این که واضحه، سختش اینه که فردا صبح مادرها رو قانع کنی بچه‌ای که تا 3 صبح بسکتبال دیده ساعت 7 بره مدرسه. من نمیدونم این چه شهریه که شهردارش میتونه ساعت خواب مردم رو لغو کنه، ولی این بچه‌های نیویورکی هم قدر این فرصت رو نمیدونن. و اگه ما بچه بودیم و اینجور قانونی صادر میشد، 5 دقیقه بعد پدر خانواده یک فرمان اجرایی مهمتر صادر میکرد و روی یک کاغذ آچار مینوشت که کلیه مصوبات شهرداری تا اطلاع ثانوی فاقد اعتبار است، امضا بابا تمام. شهردار بعدش گفته که ساعت خواب نباید مانع حمایت از تیم محبوب شهر بشه. با اینم من موافقم، ولی تجربه نشون داده وقتی بچه ساعت 2:30 شب بیدار باشه دیگه نه طرفدار تیم نه طرفدار ورزش، فقط رو مبل خوابش برده و هر از گاهی با صدای توی دروازه گزارشگر از جا میپره و فکر میکنه که معلم صداش زده که ادامه رو تو بخون. البته از همه جالبتر اینه که این قانون ممکنه 3 هفته ادامه داشته باشه. 3 هفته صبح مدرسه که زنگ بخوره میگن ببخشید ما تو فصل عادی شرکت نمی کنیم، فقط پلی آف رو میاییم. عرضم به حضورتون که در ادامه بحث شیرین NBA میرسیم به این خبر که ارزون ترین بلیت بازی سان آنتونیو و نیویورک حدود $775 قیمت داره. توجه کردی؟ این ارزون ترین بلیته. یعنی وقتی میگن ارزون ترین، آدم انتظار داره با این قیمت حداقل یه تخفیفی در کار باشه. البته بعضی جاها ارزون ترین بلیتو که میبینی تازه متوجه میشی گرون ترین بلیتو نباید ببینی، چون اگه گرون ترین بلیتو ببینی مجبوری که مشاوره هم ببینی. البته مردم اکثر نقاط دنیا به قیمت‌های عجیب دیگه عادت کردن، برای همین وقتی میشنویم بلیت بسکتبال $775 اولش تعجب میکنیم، ولی اگه میگفت $774.99 اصلا تعجب نمیکردیم، خیالمون راحت بود که تخفیف خورده. هوادارای سان آنتونیو میگن با این قیمت ها مجبوریم از خونه بازی رو تماشا کنیم. گفتن بعضی صندلی های بالای $2000 قیمت دارن. $2000! من فکر میکنم تو این قیمت ها دیگه نباید اسمشو تماشاگر بذاریم، میتونیم بگیم شریک تجاری باشگاه. یعنی شما اول باید وام بگیری تا بتونی وارد ورزشگاه و فروشگاه هواداری بشی. من نگران اون هواداری هم که هم بلیت میخرن هم پیرن. این افراد دیگه هوادار نیستن، اسپانسر تیمم به حساب میان. جالب میدونین چیه؟ اینه که اسم این وضعیت و مزیت میزبانی هم گذاشتن. برای تیم شاید مزیت باشه، ولی برای هوادار بیشتر اذیته. طرف خوشحاله که فینال داره تو شهر خودش برگزار میشه، بعد 5 دقیقه بعد از اینکه قیمت بلیتو میبینه میگه کاش اصلا بازی توی قاره دیگه برگزار میشد، قطعا برامون ارزونتر در میومد. خلاصه این روزها در سان آنتونیو همه آماده فینالن، بازیکن‌ها داخل زمین، مربی ها کنار زمین و هواداران هم کنار تلویزیون، چون ظاهرا تنها صندلی که هنوز قیمتش منطقیه همون مبل توی خونه. شنونده دیگه پرسیده که به نظر تو این کوریای فوتبالی کی تموم میشه؟ اصلا تموم نمیشه. چرا تموم نمیشه؟ الان خدمتتون عرض میکنم. سر آلکس فرگوسن بعد از شکست آرسنال در فینال لیگ قهرمانان اروپا مقابل پاریس سن ژرمن به سبک آرسنال انتقاد کرده و گفته فقط یه تیم تو زمین فوتبال بازی میکرد. البته آمارم خیلی کمک کرده به این نتیجه گیری. آرسنال فقط 24% مالکیت توپ داشته، یعنی از هر 4 دقیقه 3 دقیقه توپ دست حریف بوده. این دیگه مالکیت توپ نیست، امانت توپو دادن دست پاریس سن ژرمن. در 120 دقیقه هم فقط یه شوت در چارچوب زدن، یه شوت. بعضیا تو گرم کردن بیشتر از این شوت میزنن تو چارچوب. جالب اینجاست که دروازه‌بان پاریس سن ژرمن همون یه شوت در چارچوب در 120 دقیقه هم نگرفته، یعنی اگه به صورت مجازی هم تو دروازه میذاشتنش اتفاق خاصی نمیافتاد. تو ضربات پنالتی هم دوتا بازیکن آرسنال توپو بیرون زدن، یعنی حتی زحمت مهار پنالتی هم از رو دوش دروازه‌بان برداشتن. فرگوسن بعد از بازی به رئیس باشگاه پاریس سن ژرمن پیام داده که شما تنها تیمی بودید که فوتبال بازی کردید. این میشه از اون کوریای خاص فوتبال، یعنی هم تبریک گفته هم آرسنال رو کوبیده. البته از فرگوسن بعید نیست، بعضیا بازنشسته میشن میرن تو پارک روزنامه میخونن، باغبونی میکنن، ولی فرگوسن الانم که بازنشسته شده حواسش به آرسنال هست. احتمالاً همیشه اول نتایج آرسنال رو داره چک میکنه، بعد فشار خونش. آرتتا هم که بعد از بازی گفته درد بزرگی رو تحمل میکنه که اینم طبیعیه، دو ساعت دنبال توپ دویدن آخرش هم بیشتر وقتا به اون نرسیدن.